غلام عبدالله ابن مقفع دانشمند و نویسنده معروف ایرانی افسار اسب ارباب خودش رو در دست داشت و بیرون در خانه سفیان ابن معاویه فرماندار بصره نشسته بود تا اربابش کار خودش رو انجام بده و بیرون بیاد و سوار اسب بشه و به خونه خودش برگرد. انتظار خیلی به طول انجامید و ابن مقفع بیرون نیومد که نیومد. افراد دیگه که بعد از اون پیش فرماندار رفته بودن همه برگشتند و رفتند، ولی از ابن مقفع هیچ خبری نشد که نشد. کم کم غلام این ورانور رو گشت و از هر کسی هم که میپرسید یا اظهار بی اطلاعی میکرد یا بعد از نگاهی به سر و پای غلام و اون اسب بدون اون که حرفی بزنه شونه ها رو بالا مینداخت و میرفت. وقت گذشت و غلام نگران و مایوس خودش رو به عیسی و سلیمان، پسران علی ابن عبدالله ابن عباس و عموهای خلیفه مقتدر وقت یعنی منصور دوانقی که ابن مقفع دبیر و کاتب اونها بود رسوند و ماجرا رو نقل کرد. عیسی و سلیمان و عبدالله ابن مقفع که دبیری دانشمند و نویسندهی توانا و مترجمی چیره دست بود علاقه‌مند بودند و از اون خیلی حمایت میکردند. خب ابن مقفع هم به حمایت اونها پشتگرم بود و طبعا مردی متحور و جسور و البته بدزبان بود. از نیش زدن با زبان درباره دیگران اصلا دریغ نمی کرد. حمایت عیسی و سلیمان که خب عموی مقام خلافت بودن ابن مقفع رو اتفاقا جسورتر و گستاختر هم کرده بود. عیسی و سلیمان عبدالله ابن مقفع رو از سفیان ابن معاویه خواستن. سفیان اساساً منکر موضوع شد و گفت ابن مقفع به خونه من نیومده، ولی خب چون در روز روشن همه دیده بودن که ابن مقفع داخل خونه فرماندار شده و شهود شهادت دادن، دیگه جای انکاری برای سفیان ابن معاویه فرماندار بصره باقی نمید. کار کوچکی هم نبود، پای قتل نفس در میون بود، اون هم شخصیت معروف و دانشمندی مثل ابن مقفع. طرف این منازعه هم عبارت بودند از فرماندار بصره از یک طرف و عموهای خلیفه وقت هم از طرف دیگه. مطلب به دربار خلیفه در بغداد کشیده شد. طرفین دعوا و شهود و همه مطلعین به حضور منصور دوانقی رسید. دعوا مطرح شد و شهود شهادت دادند. بعد از شهادت شهود منصور و عموهای خودش رو کرد و گفت خیلی خوب، برای من اصلا مانعی نداره که همین الان سفیان رو به اتهام قتل بکشم، ولی کدوم یکی از شما دو نفر عهده‌دار میشه که اگر ابن مقفع زنده بود و بعد از کشتن سفیان بیاد و از همین در، اشاره کرد به دری که پشت سرش بود، زنده و سالم وارد شد، اونو به قصاص سفیان بکشم؟ عیسی و سلیمان در جواب این سوال حیرت زده در موندن که خب حالا یه موقعی ممکنه اصلا ابن مقفع زنده باشه و سفیان اونو زنده و سالم نزد خلیفه فرستاده باشه. ناچار از دعوای خودشون صرف نظر کردند و رفتن. مدت زیادی گذشت و دیگه از ابن مقفع اصلا اثری و خبری هم دیده نشد و شنیده نشد. کم کم خاطرش هم از ذهن همه فراموش. بعد از مدتها که آبها از آسیاب افتاد معلوم شد که ابن مقفع چون همیشه با زبان خودش سفیان ابن معاویه رو نیش میزده، حتی یه روز در حضور جمعیت به اون دشنام مادر هم گفته، سفیان هم همیشه در کمین بوده تا انتقام زبان ابن مقفع رو یه روزی بگیره. ولی خب از ترس عیسی و سلیمان عموهای خلیفه جرأت نمی کرده که این انتقام رو عملی بکنه تا اونچه حادثه ای اتفاق می افته. حادثه از این قرار بوده که قرار شد اماننامه‌ای برای عبدالله ابن علی عموی دیگر منصور نوشته بشه و منصور اون رو امضا بکنه. عبدالله ابن علی از ابن مقفع که دبیر برادرانش بوده درخواست میکنه که اون اماننامه رو بنویسه. ابن مقفع هم خب اونو تنظیم میکنه و مینویسه. در اون اماننامه ضمن شرایطی که نام برده بود تعبیرات زننده و گستاخانه‌ای هم نسبت به منصور خلیفه صفاک عباسی روا داشته. وقتی نامه به دست منصور رسید سخت ناراحت میشه و میپرسه ببینم چه کسی این نامه گستاخانه رو تنظیم کرده؟ گفتن ابن مقفع. منصور هم همون احساسات رو علیه اون پیدا کرد که قبلا سفیان ابن معاویه فرماندار بصره پیدا کرد. منصور محرمانه به سفیان می‌نویسه که ابن مقفع رو تنبیه کن. سفیان هم از خدا خواسته و دنبال فرصت می‌گشته تا اینکه روزی ابن مقفع برای حاجتی به خونه سفیان میره و غلام و مرکبش رو بیرون می‌ذاره. وقتی که وارد میشه سفیان و عده‌ای از غلامان و دشخیمانش در اتاقی نشسته بودند و تنوری هم در اونجا مشتعل بود. همین که چشم سفیان به ابن مقفع میفته زخم زبونهایی که تا اون روز شنیده بوده در نظرش مجسم میشه و اندرونش از خشم و کینه ابن مقفع شعله بر میشه، مثل همون تنوری که جلوش مشتعل بود. رو میکنه و اون میگه ابن مقفع یادت هست اون روز به من دشنام مادر دادی؟ حالا وقت انتقامه. هرچی ابن مقفع معذرت خواهی میکنه فایده ای نداره. فرماندار بصره همونجا به بدترین صورت ممکن ابن مقفع رو از بین